بسم الله الرحمن الرحیم. علیه اتوکل و الیه المسیح. سلام و درود و تحیات وافر ما بر همه پیامبران و سرسلگان فصول تاریخ بشریت و راه گشایان به سوی حق و عدالت. سلام و درود ما بر همه صدیقین و صالحین و سازندگان مجتمع عدل و قسط و رهبران به سوی حق. سلام و درود ما بر خاتم انبیا محمد مصطفی بازگشاینده مکتب توحید و عدل برای جهانیان. و همه پیروان و صحابه بزرگواری که راه این پیامبر را پیمودند و بر همه اولیاء و ائمه طاهرین و شهدای راه حق. سلام ما بر فاطمه معصومه که در جوار قبرش نشسته ای، معصومه ای که در راه خدا هجرت کرد، معصومه ای که مکتب امامت و قیام و عدالت و شهادت و زندان و شکنجه و هجرت را از سرزمین حجاز و عراق به ایران آورد. همین معصومه‌ای که در قسمتی از فلات مرکزی ایران آرمید، معصومه‌ای که همه سازندگان فکر و مکتب را در پیرامون خود جمع کرد، معصومه مهاجره، معصومه رهاورد ندای نبوت و امامت، معصومه‌ای که سالیان دراز در پیرامونش فقها، علما، محدثین، متفکرین، فلاسفه عظیم اسلام که پایه‌گذار فکری مکتب اصیل اسلام بودند و این مکتب را در همه ایران و دیگر سرزمین های اسلامی گسترش دادند، به شهر قم آمدند تا قیام اسلام را و فرمان قم را به همه مردم هوشمند و زجر کشیده و محروم ایران برسانند. همان فرمانی که از غار حرا شروع شد و سپس به قیام رسالت و سپس به حرکت انسانها انجامید. یا ایها المدثر قم 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 فانذر و ربک فکبر. چه ندای دلانگیزی، چه نام پرمحتوایی! قم، شهر قم، شهر قیام، شهر قیام اصیل اسلامی، شهر مکتب اهل بیت، شهری که قیام‌های فکری از همین شهر آغاز شد تا به چنین قیام عظیم انقلابی و اجتماعی که امروز مشهود ماست رسید. سلام و درود ما بر مردم قم، بر شهدای قم، بر طلاب قم، بر فضلای قم، بر مراجع مسئول قم. این قم که روزی در انزوا بود، امروز سرنوشت ساز کشوری بلکه جهانی شده. این قمی که بعد از 1400 سال فرمان یا ایها المدثر قم فانذر را اعلام کرد و روش همین فرمان را که در تاریخ زندگی محدود حیات رسول خدا پیوسته و نزدیک بود و در زندگی ملت اسلام با فاصله انجام گرفت. مرحله اول وحی بود و نبوت، آگاهی بود و جهانبینی، حرکت انسانی بود در درون غار حرا، دستور قرائت بود و به دست گرفتن قلم. مرحله دوم تدثیر بود، یعنی به خود فرو رفتن، در زیر جامه خود پوشیده شدن و اندیشه کردن و ابعاد رسالت را و چگونگی انجام آن را بررسی کردن. یا ایها المدثر، ای آن که سر به جیب فرو برده ای و در حال اندیشه ای، سپس قیام. همین مراحل را امت اسلام تا این زمان پیموده. مرحله آگاهی، تفکر، اندیشه، برنامه، مرحله شناخت ابعاد مسئولیت انسان و مبدأ و مسیر انسان و وظایف و تکالیف انسان. پس از آن قیام، حرکت، انجام رسالت. ولی همین انجام رسالت و شرایط آن را آیه چنین بیان می کند: قم فانذر، در مرحله اول آگاهی دادن انسان‌ها به آینده، ربط عمل با نتایج عمل، آگاهی فرد به نتایج اعمال خیر و شر خود، آگاهی اجتماع در مسیر هدایت و ضلالت خود، این بالاترین مسئله است برای انسان. هرچه انسان متعالی‌تر، دیدش وسیع‌تر، آگاهیش نسبت به آینده بیشتر خواهد بود. هم فانذر، در ضمن این حرکت رسالت، قیام، آگاهی نسبت به آینده و سرنوشتها و جبران کوتاهی‌ها، تقصیرها، گناه‌ها، حرکت که پیش آمد، انقلاب که پدید آمد، در حرکت انقلابی دو مسئله مطرح است: مواجه شدن با دشمن قوی و نیرومند و بزرگ نشان دادن دشمن خود را از آن چه هست. فرد انقلابی در مرحله اول پیروزی خود را بزرگ دیدن از آن چه هست و شرایط انقلاب برای او فراهم آورده. هر دوی این در راه انقلاب خطرناکه. بزرگ اندیشیه، یعنی بزرگ دیدن دشمن بیش از آن که هست، بزرگ دیدن خود بیش از آن چه هست. اینجاست که باید ربوبیت را و صفت ربوبیت را که در هر انسانی شعبه‌ای پایه‌ای دارد و قدرت محرکه انسان است، برتر از هر قدرت بیرونی و بزرگتر از خود بداند و در برابر آن غرور، کبریاییت، خودسری، تحمیل شدن بر مردم، همه اینها راه انقلاب را می‌بندد. و ربک فکبر، همین فقط پروردگار عظیم خود را بزرگ و بزرگتر بدان. در طریق انقلاب آلودگی و خودنمایی و خودخواهی و خودبینی مرحله دیگری است از شکست و توقف حرکت انقلابی. و ربک فکبر و ثیابک فطهر، روشی است که، مسیری است که قرآن در یک حرکت انقلابی اصیل و به ثمر رسان و پیروزمند مثل حرکت پیامبر اکرم بیان می کند. دامن را از آلودگی به هر گناهی، به هر انحرافی پاک نگه داشتن. فرد انقلابی، جمعیت انقلابی، پیشرو انقلابی که فقط توجه به مسیر انقلاب باید داشته باشد، دامن خود را هم باید بپاکد. مبادا آلوده به گناه، آلوده به مال پرستی، آلوده به موضع گیری های در برابر دیگران، آلودگی های خودخواهی ها، خودبینی ها، صنف پرستی ها، گروه پرستی ها. و سیابکه فتحر، مرحله دیگر از همه اینها که یک جامعه انقلابی و افراد انقلابی عبور کردند و قدرت یافتند، وقتی است که آب تو پوست انقلابی خواهد دمید. اونجاست که انقلابی به صورت ضد انقلابی در می آید، آب تو پوستش می افتد، تبختر، تکبر، این منم که انقلاب کردم، این منم که چنین و چنان کردم. و رجزه فهجر، رجز فضلا علما نشستن، من هم به یاد صحبتها، سخنها، منبرهای گذشتم، میخوام صحبت کنم با شما. از رجز، ابر پر آب، سنگین، انسانی که آب تو پوستش بیفته، خودش دیگر طاووس علیین بدانه، از این و رجزه فهجر، از هر تبختر، تکبر، افتخار فروختن به دیگران، به خلق، خود را بر کنار بدار. و در هر مرحله ای از پیشرفت این انقلاب، هیچ منتی بر کسی مگذار که گمان کنی تمام شده کار، انقلاب به پایان رسیده. ولا تمنون تستکثر، در این راه هرچه زجر ببینی، هرچه ناراحتی برایت پیش بیاید، هرچه تهمت و افترا از مردم ناسازگار به تو متوجه شود، تحمل کن و منت بر کسی نگذار که گمان کنی کار به آخر رسیده و کارت افزایش یافته. ولا تمنون تکثر تستکثر، این خطه مشی انقلاب اصیل اسلامی است که برای رهبر عالی قدر بزرگ ما پیامبر اسلام قرآن ترسیم کرده، از قیام، از قم تا به این مراحل. هر مرحله ایش اگر مورد توجه قرار نگیرد، انحراف از مسیر اصلی خود یا بر می گردد یا باز می ماند. در این مسیر که پیش رفتید، فإذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر، اون وقت است که طبل پیروزی زده خواهد شد و بر کافرها، مشرکها، طاغوتها زندگی بسیار سخت خواهد شد. راه فراری ندارند، چه در این دنیا چه در دنیای دیگر. فذلک یومئذ یوم عسیر، اذا نقر فی الناقور، علی الکافرین غیر یسیر. ملجأ ها می جویند، پناهگاه ها می خواهند، ولی هیچ پناهی ندارند و از آتش شعله ور وجدان های زجر دیده آگاه در امان نخواهند بود. این مشی توست ای پیامبر، ای پیروان پیامبر. زرنی و من خلقت و وحیدا و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا. این طاغی خودسر، این طاغوت متکبر که خود را یگانه می‌بیند دیگر هیچ نفس کشی در مقابل خود نمی بیند. این طاغوتی که همه قدرت‌های اقتصادی و نظامی و سیاسی و جاسوسی خارج و داخل در خدمت او در آمده، این طاغوتی که نه بر ملت خود بلکه بر تمام ملل میخواهد نظر و رأی خود و اربابان خود را تحمیل کند، خود را یگانه و یکتا میبیند، چون مال دارد، چون ثروت دارد، چون پشتیبانی دارد. اگر مشی انقلاب به همین مسیر پیش رفت، طاغوت کارش تمام شده است. سأرهقه سعودا، در همون حرکت سعودی که به طرف طغیان پیش می رود او را خواهیم به زمین افکند. این مشی یک انسان مسلمان انقلابی است و این روشی است که قرآن کتاب ابدیت نه تنها برای پیامبر اسوه بود، برای ملت اسلام. در این مشی و در این مراحل مرحله هایی رو ما گذراندیم، مرحله هایی هم اکنون در گذر آن هستیم و میخواهیم بگذرانیم. مرحله ای که از باد و نخوت باید عبور کنیم، از خودخواهی ها و خودسری ها و رجز و کبریاییتی که برای بعضی از انقلابیون پیش آمده باید مرحله مشکلی است بپرهیزیم. باید هنوز کارمون را زیاد نبینیم و منتی هم بر کسی نگذاریم. ولا تمنون تستکثر، برای خدا فقط، برای ربوبیت، برای نجات خلق، برای آزادی استعدادهای خفته، استعدادهای توسری خورده، برای آزادی انسان از همه اغلال و اسرها که وظیفه اصیل نبوت بود، لیزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، برای همه اینها فقط برای رب و لرب کف اصبر باید بردبار باشیم. باید تهییج شده نباشیم و در این مرحله انقلاب دلخوش نباشیم و گمان نکنیم که کار به پایان رسیده. تصور نکنیم انقلاب ما پیروزمند شده. در مرحله انهدام نظام استبدادی ریشه‌دار موفق شدیم، ولی مرحله انهدام آسان‌تر است از مرحله سازندگی. یک بولدوزر چند عمله ساختمانی را خراب می‌کنند، می‌توانند بکنند. چند انسان جدی ریشه ساختمانی را در می‌آورند، ولی سازندگی صبر می‌خواهد، حوصله می‌خواهد، ظرافت‌کاری دارد، مهندس و معمار و بنا و کارگر و مصالح صحیح و آماده می‌خواهد. ما الان در این مرحله هستیم. ضربه‌ای که استعمار و عوامل استعمار می توانند وارد کنند در این مرحله است که این انسان ها و این انقلاب برای این مردم زود بوده، نرسیده بوده. مردم ایران شایستگی نداشتند روزنامه ها بوق و کرنه های استعمار در شرق و غرب الان به کار افتاده. ذره‌بین هاشون به کمترین گفتار ما، حرکات ما، خلال نفسانی ما، برخوردهای ما به یک دیگر به طرف ماست و دارند اندازه‌گیری می‌کنند. راه نفوذها، راه برگرداندن مسیر انقلاب به طرف راست افراطی و چپ افراطی که راه نفوذ است، همین است راه نفوذ. باید به همین جهت متوجه باشیم. ما را از صراط مستقیم باز دارند. قالی و تالی اینها به یک هر کدام به جهتی بکشند و از متن امامت و رهبری امامت دور بدارند، که علی در خطبه انقلابیش فرمود الینا یفی الغالی و بنا یلحق التالی. سرکش ها و خودخواه ها و تندروهای افراطی باید به طرف من برگردند، به طرف ما برگردند، عقب مانده ها باید به ما ملحق شوند. امروز ما دوچار یک همچه مسئله ای هستیم. عده‌ای مردم، عده‌ای جوانها با همه احساسات پاک، با همه خلوص نیت، شاید خودشون هم ندانن که غالین. از حد و مرز کارشون خارج است، از مرزی که ترسیم شده، از مرزی که انقلاب باید در درون اون مرز حرکت کند، همون طوری که خوارج نهروان بودند. مردمان مخلص، مردمان سراپا ایمان و صداقت، ولی غالی، تندرو، بیرویه، احساسات تند با تفکر بسیار ضعیف در اسلام. از همه قرآن و اسلام لا حکم الا لله را یاد گرفته بودند، اونم بدون اینکه معنا و محتوای اون را بدانند. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم را فراموش کرده بودند و همین غالی ها بودند که راه را برای معاویه هموار کردند، برای امپراتوری روم و نفوذش در داخل کشورهای اسلامی هموار کردند. همین ها بودند که علی به دست اونها کشته شد، که بعدم یه مشت مردم پراکنده، همین طوری که علی میگوید، مشتی لصوص و راهزن شدند. ولی راه برای معاویه و سلسله اموی و عباسی و بعد شاهنشاهی ها از همین انحراف خوارج باز شد، که تا امروز هم ما همون اشتباه ره و توابع اون و تبعات اون و آثار اون و رنج های اون ره داریم تحمل میکنیم. امروز ما گرفتار چنین خوارجی هستیم، خوارجی که نه به حرف امام، به دستور امام، نه به نصیحت ناصحین، نه به رهبری کسانی که اونها از جهت فهم قرآن، درک قرآن، مسائل اسلام، ابعاد اسلام سالها کوشش کردند، همونهایی که من نصیحت میکنند که باید این طور بروی، اونجا اشتباه کردی، اونجا چنین کردی، همونهایی که کاتولیکتر از پاپن، همونهایی که مقدستر از امام جعفر صادقن، اینا یه خطرم، یه خطرم سرمایه‌داری ها، عوامل اونها که خطر معاویه است، اینها نمی فهمیدند خوارج که آلت دست معاویه شدند و بعد چنین ضربه‌ای به فرق علی وارد شد که ضربه بر اسلام، ضربه بر امامت، ضربه بر مکتب بود. نگرانی ما از این گروه مردمی که دائما گوشه کنار این کشور سبز میشوند بیشتره. خیلی آسانه یک ساواکی ورزیده، چنان که ما از نزدیک دیدیم، با یه پیشانی داغدار، با انجام تمام فرائض و نوافل، با حماس خواندن قوی دینی و اسلامی، با این چهره در میان چنین جوانهای ساده لوح پرشور نفوذ کند. ما از نزدیک مکتب ساواک خطیر که کارشناسای اسرائیل و سیاه روی اینها کار می‌کردند، در مسجد، در معبد، در صفوف جماعت، در میان مردم چنان قرائت حمد و سوره می‌خواندند که هیچ مؤمنی به این خوبی نمی‌خواند. انگشترهای متعدد، عقیقهای درشت، محاسن خیلی لطیف، چهره اسلامی، ولی چه بود درونش؟ یک جاسوس ماهر، یک جاسوس کار کشته که ببیند از کجاها نفوذ کند. در خانه های علما، در بین مساجد، در بین مجامع دینی. شما خیال میکنیم ما شیطان با همون چهره شیطانی مخوفش انسان رو میفریبد و امنیه ایجاد میکند؟ شیطان هم چهره خوب، الهی، دعوت، خلوص، دلسوزی. و الان در این حوادثی که این چند روز اخیر پیش آمد، من احساس کردم در میان جوانهای صادق و فداکار ما، جوانهای از خود گذشته ما، جوانهای پاسدار ما، جان به کف گرفته ما، چنین جاسوسانی رخنه کردند. چقدر مشکل شناسایی اینها. مسئله سهلی نیست. این خطر بزرگی است. من اگر از خانم هجرت کردم، اگر به بیاب و سر به بیابونها گذاشتم، اگر از مردم دور شدم برای اینکه مردم خود این چهره ها رو بشناسند، بر کنار از قضاوت من و تحت تأثیر محبتی که به من دارند، اگر به قم آمدم برای همین بود، برای همین خطر. چهره کافر، مرتد، منکر خدا، منکر وحی، منکر نبوت خطری ندارد در میان یک جامعه عظیم انقلابی اسلامی. حرفش مشخص، مکتبش مشخص، گروهش مشخص. خطر اینجاست، نقطه خطر اینجاست. منفذ استعمار و برگشت استبداد از همینجاست. باید آگاه باشید، باید هوشیار باشید، باید انقلاب خودمون رو با آگاهی، با این رهبری قاطع و هوشیار و آگاه، مورد افتخار امام خمینی، دیگر علما، فضلا، مؤمنین، مراجع مسئول و متعهد، وقتی که موسی آیون طلاب فضلا در وادی طور سرگردان شد، فخلع نعلیک، اگه میخوای رسالتت انجام بدی از این پوستت باید بیای بیرون، دیگه عمامه و لباس نباید در تو تأثیر کنه، تو انسان انقلابی هستی، تو تابع پیغمبر انقلابی هستی. یه روز خود مسر میذاشت، یه روز قلنسوه، یه روز عمامه میپیچید به مناسبت ها. دیگه مسئله لباس مطرح نیست، مسئله انقلاب اسلامه، نشان دادن چهره اصیل اسلامی است که سالها خفته و در انزوا و در برکنار بوده. دوره تدثر گذران، یعنی به خود پیچیدن، یعنی تفکر کردن. مکتبی که صدوقها، محدثین، فیلسوفهای ما، ملا صدرا از همین قبر الهام گرفتن و پای ریزی کردن تا به حائری ها رسید، تا به قیام شیخ محمد تقی یزدی اباذر زمان رسید. این در و دیوار این مدرسه خاطرات 50 ساله مره الان داره آگاه میکنه. دیوانه خواهم شد. شما نشستید نمیدانید من از این در دیوار چقدر برای من الهام بخشه. صدای شیخ محمد تقی توی همین صحن زیر تازیانه رضاخان اینجا به گوش ما میرسید. چکمه پوشهای رضاخانی که با توپ و تانک حمله کردند به این مرقد مطهر، ما در میانشون بودیم، کتک خوردیم، سرنیزه خوردیم. وقتی مدرسه فیضیه آمدم ببینم کسی هست حق را یاری کند، طلاب همه فرار کرده، همه ی حجره ها خاموش، همه وحشت زده. چی رو میخواست بکوبه رضاخان؟ مکتب امامت ره، مکتب اسلام ره. چه میشد بعد از یک سال که این پیر مرد، این اباذر زمان، این کسی که با نان خشک تغذیه می کرد و پدری بود برای طلاب و راهنمای قدس و تقوا بود، عملش، رفتارش، کردارش همه آموزنده بود، بعد از یک سال که به حضرت عبدالعظیم تبعید شد، از زندان بیرون آمد، من دیدنش رفتم، بازوهاش نشان داد، هنوز جای تازیانه رضاخان بود. چه می کرد مرحوم حائری؟ یک فرازهایی است از تاریخ این مدرسه، این نهضت از گذشته است. چاره ای نداشت. رضاخان عامل استعمار مقتدر انگلستانه، گفت طلاب بیاندیشید، به فکر آینده نگر باشید. در چنگال رضاخان مکتب را حفظ کرد، همینطور دیگر مراجع تا امروز مرحله قیام رسید، مرحله تدثر به مرحله قیام رسید. قم منزوی، مدرسه فیضیه منزوی در متن تاریخ قرار گرفت. در و دیوار این مدرسه عربده جویی های عمال شاهره داره منعکس میکنه. کف این مدرسه خون طلاب ره داره به ما الهام میده. کوچه و بازار و خیابان قم همه داره به ما الهام میبخشه. دیگه چه زندگی؟ برای چه؟ چه میخوایم ما؟ چرا از پوست خودمون بیرون نمیای؟ اینها همه الهام بخشه. این حجره من بود اینجا، همین حجره آخر. شبها روزها خدایا چطور شکر تو رو جا بیارم که من دست تقدیر تو مره به این مدرسه انداخت و توانستم دین خود، آیین خود، راه و روش خودم رو بشناسم، بفهمم فضلایی که بودن، پاکانی که بودن، صدای زمزمه قرآن و تلاوت آیاتی که شب و نیمه شب در این حجره ها بلند بود، مثل خانه های زنبور که تهیه عسل می کردن، شهد می کردن، شهد قرآن، شهد حدیث، شهد مکتب اهل بیت، برای چنین روزی که دنیایی رو شادکام کنن و این مکتب رو بنمایانن که ما با دست خالی و نداشتن هیچ پناه خارجی و نداشتن هیچ گونه سلاح توانستیم یک چنین طاغوتی رو در حین صعودش ارهاقش کنیم. سأرهقه صعودا. این کم موفقیت نیست، موفقیتی است که همه کشورهای اسلامی، چشمها، آزادگان دنیا، مسلمانهای زجر دیده، دنیای زجر دیده و استعمار شده و محروم، همه دارند چشم به ما دارند ببینن ما چه کردیم و چه خواهیم کرد. حالا چه باید بکنیم؟ در چه مرحله‌ای هستیم؟ دشمن با کمال قدرت در زیر پرده با هر چه قدرت و قوه در اختیار دارد بین صفوف ما دارد رخنه می کند. بیکاری هست، دشمن بیکاری را چند برابر جلوه می دهد. اقتصاد مختل است، دشمن چند برابر در نظرها، انظار خارج و داخل، این مسئله اقتصادی ما را بزرگ می نمایاند. اختلاف هست در حد اندیشه ها، ولی اختلافات را می بینید اندک کلمه ای، اندک سخنی اگر مخالف یا ناموافق با یک گروه، با یک دسته دیگر باشد، چقدر بزرگ می نمایاند. ما نباید خودمون رو در مقابل اینها ببازیم. دولت با کمال حسن نیت، اکثرشون دوستان من هستند، رفقای چندین ساله من هستند، من می دانم با کمال خلوص، بدون اینکه وزارت و مال برای اینها در مقابل مسئولیتی که حضرت امام به عهده اینها گذاشته است اهمیتی داشته باشد، شب و روز دارن کار میکنن، ولی کارشکنی هم زیاد، مشکلات هم زیاد. هر جایی آتشی خفته میشود، از جای دیگر کبریتی زده میشود. مردم کیها بودن قیام کردند؟ اصالت این قیام از چه مردمی بود؟ از عامه مردم، توده مردم، اونهایی که نه به پست می اندیشیدن نه به مال. اون کارگر، اون بازاری، اون کاسب جز، ماها مغازه ها، تجارتخانه ها تعطیل، آیا زیربنای این اقتصادی بود؟ تاجری که همه چیز داشت بازار ترک کرد، کسب و زندگی و مالش ره در مسیر نهضت قرار داد و آخرم روی همین قضیه جانش رو داد. این آیا چه بود؟ ایمان وجدان ایمانی بالاتر از همه چیز، وجدان مسئولیت. ما فراموش نمی کنیم با همین دوستانی که اینجا نشستند در منزل ما، در اون روزهای سخت و شبهای هولناک که همه تهدید به خطر می شدیم، این مردم ما، این جوانهای ما، سربازها، فرمانده ها می آمدن شبها، چه گریه ها، چه مجلس هایی داشتیم. کامیون های نان از اطراف قزوین، مردمی که خودشون شاید نان نداشتند از گلوی خودشون می گرفتن، کامیون کامیون نان می فرستادن مبادا مردم تهران گرسنه بمانند. خرما و میوه از شهرستانهای دور می آوردن. زنهایی بودند که تمام زیور آلاتشون رو در اختیار نهضت گذاشتند. جوانهایی که جانشون رو در اختیار این نهضت گذاشتند و بهشت زهرا را بهشت تر کردند، گلباران تر کردند. این نهضت از کی بود؟ از ریشش از کجا بود؟ از وجدان ایمانی و اصیل توده های مردم. و اکنون می نگریم که به تدریج دارن اونها برکنار می شن. نظر اونها، مصلحت اونها فراموش داره می شه و هر گروهی عده‌ای رو دنبال خودش می کشه. از این جهت کار دولت کن پیش می رود و حوادث پی در پی از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل می شود. مردم هیجان زده هستند. شما چرا اینجا جمع شدید؟ برای اینکه این انقلاب شما رو متهیج کرده. می خواهید بفهمید چی کار باید بکنید. من می دانم این جمع شدن شما از شرق و غرب و جنوب و شمال ایران در این محل در اطراف خانه امام همه برای این است ما چه بکنیم. ما خون دادیم، ما جان دادیم، ما مال دادیم، ما از کسب و زندگی افتادیم، ما انقلاب کردیم، ما غول را از پا در آوردیم، حالا چه باید بکنیم؟ تکلیف ما چیست؟ همه سوال همینه. چه کنیم که کارها، کارگرها به تدریج به کار مشغول باشند؟ چه بکنیم که زمینها و سرمایه اصلی ما مورد استفاده قرار بگیره و فلاحت و کشاورزی ما بعد از خرابیها رونق بیابد؟ چه بکنیم که بتوانیم عضدی، کمککاری برای دولت باشیم، بار مسئولیت دولت را خفیفتر کنیم؟ چه کنیم تا جلو خودسری بعضی از کمیته ها را بگیریم؟ چه کنیم که مردم هر شهر و هر محل و روستایی بفهمند، عملا بدانند که تقدیرشان به دست خودشان است؟ مردمی که سالها مالک جان و مال و ناموس و زمین و سرمایه و معدن و سیاست خودشون نبودند، اگر انجمنی تشکیل میدادند، یه عده مردمان دزد و غارتگر و بدنام و فاسد و فاسق در رأس انجمن، اسمش هم میذاشتن انجمنهای ولایتی و ایالتی. اگر حزب تشکیل میدادن یه مش دلقک ها، یه مش زنهای معلوم الحال باید بیان اونجا مجلس جشن داشته باشن و نقشه دزدی و غارتگری و هرزگی، مجلسی که مرکز تصمیم گیری و مرکز قدرت ملت بود و هزارها خون برای این شورا ریخته شد، محل یه مش دلقک ها دولا راست به شوها، چه چیزها از توی اتاقهای همین وکلا بیرون آوردن، چه فسادها، چه کسافتکاریها. مجلس جشن یه مش زنهای آرایش کرده و آقایان آرایش کرده و اتو کشیده فقط بلندشن بنشینن تعظیم بکنن، و این مردم هنوز باور نمی کنن مجلس مال خودشون شده، زمین ها مال خودشون هست، چون سالها این باور براشون نبوده و هنوز رسوبات آن در مابقی فکرشون هست، و این است که جمع میشن متفرق میشن، ما چه بکنیم چه بکنید، همه چیز مال شماست، دولت در خدمت شما، روحانیت در مسیر شما، زمین ها و منابع طبیعت مال شما، نیروهای انسانی بسیار عمیق و مستعد در خدمت همه و همه در خدمت یکدیگر شما، پلیس و شهربانی و جاندارمری و ارتش در خدمت شما ملت. باز باور نمی کنی؟ خب میگوید حالا که در خدمت ماست ما چه باید بکنیم، چطور این مسائل باید حل بشه، چجور باور کنیم، چجور باور کنیم که ارزش پیدا کردیم، کارها به ما واگذار شده، سرنوشتمون به دست خودمان است، چجور باور کنیم که خودمون باید خودمون رو اداره کنیم. راهش چیه؟ کلی گویا خیلی شده، وعده هام داده شده، همش هم صادق و راست از طرف علما، مراجع، امام، ولی چجور این وعده ها پیاده بشه، چیکار بکنیم پیاده بشه؟ من یک راه به نظرم میرسید، راه شرعی، راه قانونی، راه دنیا پسند، راهی که باید پایه های نهضت ما رو محکم کنه، مردم واقعا به حساب بیان، واقعا مردم سرنوشتشون رو به دست خودشون بگیرن، درگیری ها کوتاه بشه، مردم بتوانند راهی برای زندگی خود باز کنند. این راه غیر از این نیست، مسئله تازه‌ای هم نیست، همین مسئله است که علمای ما 70 و اندی سال پیش جزء قانون اساسی انجمنهای ایالتی و ولایتی. انجمنهای ایالتی و ولایتی یعنی چه؟ یعنی در هر شهر، در هر روستا، در هر دهکده مردم با رشد، نشان دادن قدرت، نشان دادن بینش خود، افرادی که میدانن اینا خدومن، صادقن، وابسته به جایی نیستن، خودخواه نیستن، هوشیار هستن، اینها رو انتخاب کنن، سرنوشتشون رو به دست اینها بدن، نه در بس، خودشون هم نظارت کنن. در این مرحله است که انقلاب ما پایه پیدا میکنه، پایه میگیره، انقلابی که برعکس انقلاب آریامهری از پایین به بالا آمده، مثل همه انقلاب های اصیل، نه از بالا حزب درست بشه و انقلاب درست بشه، مثل همه انقلاب انبیا، اولیا، انقلاب های اصیل دنیا، از این مردم، از این توده های مردم، از اینهایی که دور خانه امام خمینی رو دارن دائما تباه، چرا طواف میکنن؟ برای چی طواف میکنن؟ همین آقای خمینی بود و من یادمه در همین مدرسه فیضیه یکی از فضلا بود، مثل همه فضلا، چطور شد امروز رهبری شده با این قدرت؟ چرا؟ سرش چیه؟ برای اینکه مبین دردها، رنجها، خواسته های توده مردم بوده، نه یک صنفی نه یک طبقه. چرا؟ برای اینکه هر انگوش روی درد گذاشت. چرا؟ برای اینکه حرف اول و آخرش یکی بود. به الله چه قدرتی داره که بعضی ها میگن استبداد دینی، استبداد دینی، چه استبدادی؟ با مال بوده، قدرت نظامی داشته، یه انسانی تا قبا. این قدرت از کجا آمده؟ از وجدانهای مردم، وجدانهای بیدار شده، وجدانهای هوشیار، مردم دردمند، مردم محروم، مردم رنج کشیده. همین مردمن که باید حاکم باشن، لا غیر. حکومت باید در خط مشی مردم پیش بره. روحانیت باید با همه نظارت و هدایتش به درد مردم برسه. این پایه محکمی است، کل بنیان مرسوس، که بتوانه جامعه ما، انقلاب ما را استحکام ببخشه و راه نفوذ را از همه فرصت جوها، از همه عوامل، از همه خودخواهی ها ببنده. و این راهی است که بتوانه همه مشکلات منطقه‌ای، موضعی، عرب، عجم، ترک، فارس، کرد، ترکمن، بلوچ، همه این مردم را راضی نگه داره. من خودم از نزدیک در کردستان بودم، تعجب می‌کردم که در این مدت چرا حرف این مردم را کسی گوش نداد، که چه می‌خوان این مردم. همون مارکی که دستگاه‌های طغیان بر اینها زده بود برای اینکه این مردم، این که دارای خصلت‌های خاصی هستند، مردمی با غیرت، مردمی خوش اخلاق، مردمی مهربان، مردمی دارای اصالت، این مردم رو به اسم تجزیه طلبی تا میگفتن خودمختاری، فوراً توپ و تانک بود که اینا تجزیه طلبن، برای اینکه این قدرت مرزی رو بکوبن. چه تجزیه طلبی؟ تجزیه بشن کجا؟ برن تو دامن. اگه اینها رو ما بر فرضم که بگیم شما جدا بشید از ایران، بر میگردن به دامن ایران. کدام کشوری است برای این قسمت‌های ایران و این ملیت‌ها که بهتر از یک ایران آباد و آزاد باشه؟ اینا یه حرف داشتن از اول، اگر حرفشون رسیدگی میشد، نه این همه خون ریخته میشد، نه این همه عقده ها پیش می آمد، نه این همه ضایعات. چی بود؟ میگفتن ما در چارچوب منطقه و ملیت خودمون، سرنوشت خودمون دست خودمون باشه. طاغوتی ها نمیگذاشتن ما با زبان کردی در مدرسه ها درس بگیم. این چه ربطی به تجزیه داره؟ اونا از ما مالیات میگرفتن، خیابان های شمال شهر رو اسفالت میکردن، توی کاخ های کاخ نشین ها مصرف میشد. اونها افراد ناشایستی رو بر ما تحمیل میکردن به عنوان فرمانده ارتش، آستاندار، که اصلا به دردهای ما نمیرسیدن، فقط کارشون این بود از تهران که حرکت بکنن، چجور تو سر ما بزنن، مال ما رو ببرن، نوامیس ما رو مورد تجاوز قرار بدن. این حرف درست بود یا نه؟ حرف اینها این بود. ما رفتیم به درد دل و گفتیم مسئله این، خودتون مشغول بشید، سرنوشتتون دست خودتونه، این چیزی نیست که از ما به شما بدیم، مال شماست. بعدم عده‌ای رو معین کردیم، آتش خاموش شد، آرامش پیش آمد. الان هم انتخاباتشون داره به نهایت میرسه و تمام اون درگیری ها و بالش هم گردن خودشون، هر کسی رو تعیین کردن، سرنوشتش رو به دست اونا دادن، دیگه به سراغ امام و دولت و این و آن نمیان که این با ما چنین و چنان کرده. دیگه مال خودتونه، نمیخواد خودتون برش دارید. این مسئله باید در همه ابعاد مملکت پیاده بشه. بارها من این رو سابقا گفتم ولی اخلال‌هایی پیش آمد، حرف‌هایی گفتم. یه عده برای اینکه می‌دیدن اگر انجمن‌ها تشکیل بشه از معتمدین محل، خدمتگزاران واقعی که هر دهکده و شهری خودشون بهتر اونها رو می‌شناسن از دیگران، اون موقعیت و قدرتشون از دست می‌ره. یه عده گفتن کمونیست‌ها نفوذ می‌کنن. خب بکن، خب چیکار می‌کنن در مقابل این همه قدرت دینی؟ برفرض 3 نفر 4 نفر کمونیست هم در یک شورای 10 نفری 15 نفری باشه، هی وحشت، از همون وحشتی که رژیم از کمونیست ایجاد کرده هنوز در دلها هست. هیچی نیست کمونیست در این مملکت. برای اینکه از این عنوان بهره برداری کنن، کمونیسم هر چه کنار بره، هر چه توسری بخوره، هر چه مورد بیمهری بشه، اسلحهش میشه مظلومیت. اسلحه مظلومیت از هر سلاحی قوی تره. کمونیسم مولود استبداد سیاسی و دینی است، اصالت ندارد. در هر کشوری که استبداد و دیکتاتوری و محرومیت بود و چهره دین مسخ شده پشت سر این استبداد بود، کمونیسم خود به خود تشکیل خواهد شد، تکمیل خواهد شد. ولی وقتی مردم در جهت انقلاب، رفع محرومیت ها، سلاح هایی که اونها می دهند، ما شعار هایی که می دهند، مردم خود پیاده کنند، همین طبقه کارگر، همین طبقه قشر زارع و کشاورز، همین توده های مردم، دیگه چه خواهد؟ مسئله کمونیسم غیر از مسئله علمی یا غیر علمی ماتریالیزمه. خود اینهایی که ما در زندان، در بیرون زندان با اینا بحث میکنیم، اطفالی که داریم از دور و نزدیک به ما وابسته هستن، وقتی بحث میکنیم میگیم آقا دین همه چیز داره، دین قسط داره، دین عدل داره، دین بینش میده، دین جلو چشم رو باز میکنه در یک مسیر غیر متناهی که انسان مستعد غیر متناهی ره به جهت توحید و مبدع غیر متناهی در کمال پیش می رود. نخب اینا رو قبول داریم، ولی کدوم دید؟ کجا پیاده شده؟ کجا ببینیم؟ هر جا دین مسیحیت اسلام هست، همراهش تو سریخوری طبقه محروم به کجا متوسل بشید؟ با این نشان میدن، فرد نشان میدن، گروه نشان میدن، صرف نشان میدن، اینا چی هستن، چه کاره هستن، فلانی اینا سلاح اونهاست. ما با همین تشکیل انجمنها میتوانیم اگر اونها صداقت داشته باشن بیان اونها خدمت کنن، هیچ مهم نیست، هیچ وحشتی من ندارم. نه از اگر ما اسلام را اینقدر ضعیف بدانیم که در مقابل ماتریالیزم و در مقابل کمونیسم و مکتب تاریخی کمونیسم و پدیده کمونیسم بگوییم که نمیتوانه مقابله کنه، یا اسلام رو در واقع ناقص میدانیم یا نشناختیم. اسلام ناقص نیست، پس ما نشناختیم. باید بشناسیم چه ارائه میدهد که اسلام نداره. اسلام اصیل نداره. این قرآن ما، این نهج البلاغه ما، این روش پیامبر ما، این روش ائمه ما. اون یکی از شخصیت‌های روسی که نماینده مجله معروف پراودا بود و از متفکرین و عربی هم می‌دانست، گفت چرا با این کمونیست‌ها شما انقدر معارضه می‌کنید؟ چرا اینجوره وضعشون؟ انقدر اینا رو در هم می‌کوبید؟ گفتم کمونیسم به چه معنا؟ به یه معنای لغویش، به معنای اصیل لغویش، نه اصطلاحی که شما ها گذاشتید. یعنی زندگی خانوادگی، این اسلام پایه‌گذاری کرد. در صدر اسلام اینجور بوده. زندگی پیامبر، صحابه، مهاجرین، انصار چنین بوده. او زبان عربی بلد بود، گفت اگر این کمونیسم، پس مسلمان ها همه معنای کمونیسم دارن، همه کمونیسم رو فهمیدن. گفتم اما این منهای اون چی که شما به هم متصل کردید که مسئله ماتریالیسم تاریخی و ماتریالیسم مادیه و اصالت ماده است، او رو باید از این جدا کنید. خلاصه این مسئله تشکیل انجمنهای ولایتی و ایالتی که مدتی من گاهی در سخنرانی ها اینجا و اونجا می گفتم و بعضی ها به عللی مخالفت می کردن و یا تأیید نمی کردن، و الحمدلله شب گذشته با حضرت امام که همین موضوع رو بحث کردیم و چاره اندیشی بود که مردم در سرنوشت خودشون که واقعا باید به دست بگیرن حاکم باشن، ایشون امر فرمودن که باید تشکیل بشه. نه دولت میتوانه مقابل امر ایشون که امر متبعی است، امر مرجعی است که مردم به مرجعیت همه قبولش دارن، مخالفت کنه. نه گروه های دیگر. هر که از اینجا به تمام شهرها، به تمام روستاها ابلاغ کنه، هر که با این امر مخالفت کرد، مخالفت با رهبری کرد، مخالفت با شخصیت امام کرد، مخالفت با مصلحت واقعی انقلاب کرد، با امیدواریم که همه میدانم در اینجا از اکثر شهرستان ها جمع هستند و آمدند، این فرمان امام را به همه جا ابلاغ کنید و ابعاد این مسئله چگونگی طرحش را گروه هایی هستند خواهند بود که بررسی کنند. وزارت کشور، دستگاه های دولت باید در خدمت انجام این امر باشند و خود امام هم فرمودند من هم بررسی می کنم و همین زودی ها طرحش را اعلام خواهم کرد. از تهران هم انشاءالله به یاری خداوند شروع می کنیم. از اندیشمندان، نماینده های دولت و مردم، این مسئله ای که باز سوء تفاهمی پیش آمده، یکی خود من بودم که از نظرها پنهان بودم و توجیهات مختلفی درباره غیبت بنده شد، حالا در خدمت شما هستم. یه مسئله بسته شدن دفاتر ما بود که انشاءالله امروز که جمعه بود از فردا بازه و در خدمت مردم همون طوری که بود انشاءالله خواهد. خداوند همه شما رو